أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز روز نهم دی مصادف است با یک روز تاریخی که با اراده پروردگار، اراده حق، یک خطر بسیار عظیم و مهمی، خطر سقوط نظام، این از بین رفت. با اراده پروردگار که به دل ملت انداخت، یک جمعیت انبوه و بی نظیری، خودجوش، یه همچه روزی اومدن به میدان و اون راه پیمایی بی نظیر و عظیم نه دی را به پا کردند، که با این حضور، با بصیرت ملت، طرح خائنانه‌ای که دشمنها برای این نظام و سقوط نظام ریخته بودند برطرف شد. همجور که مقام معظم رهبری اون موقع فرمودند، این حرکت عظیم ملت یک روز تاریخی برای نظام اسلامی است و همین هم هست. اون موقع شاید نوعاً خبر نداشتند که چه طرحی مقدمه چینی شده و دنبال هستند برای اجرایش. بعدن خود آمریکایی‌ها، خود مسئولین سلطه آمریکا، اونو خودشون مطرح کردن که چه نقشه‌ای داشتن، چه طرحی داشتن. شاید ما اون وقت نمیدونستیم، ملت خبر نداشتن که طرح خائنانه‌ای هست برای سقوط نظام، دو دستگی ایجاد بکنن، مردم بریزن خیابون‌ها، اختلاف ایجاد بکنند و اونا هم حمایت کنند و به دنبالش نظام از بین بره. اراده حق بود، اراده پروردگار بود که واقعا همجور که امام رضوان الله تعالی علیه مکرر می فرمودن، ما دست غیبی رو لمس می کنیم که این نظام رو حمایت می کنه. این یکی از اون مصادیق، یکی از همون حمایت‌های الهی بود برای حفظ نظام و بقاء این نظام، که همین حمایت‌ها و همین قضایایی که اتفاق می‌افته واقعاً دلیل بر حقانیت نظام است، دلیل اینکه این نظام، نظام الهی است و مورد عنایت ویژه پروردگار و امام زمان ارواحنا له الفداس. یه نمونش همین است که در یه جاهای حساسی، ولو بدون اطلاع خود مردم، یه قضیه‌ای هست، بعد معلوم میشد که چه قضیه مهمی بوده و خداوند دفع کرد. مثل همون قضیه طبس و اون حرکتی که انجام شد و آتش گرفت اون هلیکوپترها و اون گروهی که آمده بودن، در وقتی که همه مردم خواب بودن، مسئولین هم خبر نداشتن، همه شب خواب بودن، فردا خبردار شدن که یه همچه قضیه اتفاق افتاده در طبس و اینها آتش گرفتند و سوختند و از بین رفتند و نقششون براب شد. این هم همون بود، واقعا اینو حمایت الهی است. ما باید درس عبرت بگیریم از این قضایا و و متوجه بشیم که این نظام به حمد الله مورد عنایت است. نظام نظام الهی است، نظام ولی فقیه. به حمد الله امام رضوان الله تعالی علیه با اون خلوص نیت، با اون صداقت، با اون شجاعت، با اون تدبیر اداره کردن نظام را. مردم هم حمایت کردن با ایثار، با فداکاری، با شهادت، با دادن خون. خب ان تنصر الله ینصرکم، خدا هم یاری میکند. در ادامش هم مقام مذهب رهبری واقعا همون راه امام رو با همون صداقت، با همون حکمت، با همون تدبیر، با همون شجاعت، با همون دشمن ستیزی ایشون هم ادامه دادن و مردم هم حمایت کردن و امیدوار هستیم که انشالله این نظام همچنان مورد عنایت و حمایت پروردگار باشد و انشاءالله این پرچم پر افتخار نظام به دست صاحب امر امام زمان ارواحنا له الفدا تقدیم بشد انشاءالله. روز مبارکیست، به همه عزیزان این روز رو تبریک عرض میکنیم و امیدوارم ما هم بتونیم اون وظائفی که به عهدمون هست از حمایت از نظام و ارشاد و هدایت مردم به راه حق، خداوند ما رو در این راه توفیق عنایت بفرماید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد کتاب و زکات، بحث در زکات است. اولا ببینیم زکات یعنی چی؟ یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. در اصطلاح فقها تعریفی برای زکات کردن. در لغت به دو معنای معروف زکات آمده، حالا معانی دیگه هم گفتن بیش از این، اما دو معنا معنایی است که معروف هست در کتب مهم لغت برای زکات. این دو معنا، یکی به معنای طهارت پاکیزگی و یکی به معنای نمو و رشد زیادی برکت، به این دو معنا اومده، طهارت و نمو. در هر دو هم در این دو معنا در قرآن استعمال شده. در قرآن جاهای زکات به معنای طهارت آمده. در یه جا در سوره کهف قضیه داستان حضرت موسی و خضر، وقتی حضرت موسی اون بچه پسر بچه رو حضرت خضر گرفت و کشت، حضرت موسی با تعجب، خضر مأمور به باطنه، با علم لدنی عمل میکنه، حضرت موسی پیغمبر مأمور به ظاهره، حضرت موسی میبیند که حضرت خضر یه پسر بچه داره بازی میکند، اینو صدا زد و برد یه پشت یه جای مخفی و او رو کشت. حضرت موسی با تعجب، اقتلت نفسا زکیه من غیر نفس، آیا شما پیغمبر خدا یه نفس زکیه یا نفس طاهره من غیر نفس بدون این که آدم کشته باشه قصاصی به گردنش نبود که شما او رو بکشید، اقتلت نفسا زکیه من غیر نفسن لقد جئت شیئا نکرا، این یک امر منکری بود شما انجام دادی، لقد جئت شیئا نکرا. در قرآن خداوند میگه کلام حضرت موسی که خدا نقل میکنه، اقتلت نفسا زکیه، زکیه یعنی طاهر، پس اینجا لفظ زکات به معنای طاهر استعمال شد. در سوره کهف آیه 74، باز در سوره شمس و شمس و ضحاها فرمود قد افلح من زکاها. خداوند 8 قسم اول میخوره: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار و اللیل، هی قسم میخورد. و نفس و ما زکاها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح. 8 قسم خداوند میخورد تا به اینجا میرسد. مقسم و بهش اینه: قسم به این امور که قد افلح من زکاها. رستگار هست اون کسی که نفس رو تزکیه بکند، یعنی تاب طاهر بکند. زکاها یعنی طهرها، نفس رو پاکیزه کند از آلودگی، از گناه، از معصیت. قد افلح من زکاها، پس این زکاها یعنی طهرها، به معنای طهارت استعمال شده. در سوره شمس آیه 9، باز جای سوم که در قرآن هست: ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. در سوره نور هست آیه 21، خداوند فرمود، خطاب به مردم: لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و مشمول رحمت الهی نبودید، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کدام از شماها نمیتونستید تزکیه بکنید خودتون رو، پاکیزه کنید، طاهر کنید از گناه. ما زکا منکم یعنی ما طهر، هیچ کس نمیتونه از خودش رو از گناه پاکیزه کند. ولکن الله یزکی من یشا، خداست که هر کسی رو بخواد اون رو از آلودگی حفظ میکنه. اینم باز ما زکا منکم یعنی ما طهرت، هیچ کس نمیتونه از خودشو پاکیزه نگه دارد. در این سجا در قرآن زکات به معنای طهارت که معنای اولی است که برای زکات گفته شده در لغت، یکی هم به معنای نمو، رشد، زیاده. اینم آمده در قرآن در یه جمع فرمود: ذالکم ازکا لکم و اطهر. در سوره بقره ملاحظه کنید آیه 232، ذالکم یه راهنمایی های قرآن میکند که این جور عمل کنید. ذالکم ازکا لکم، اگر این روش رو عمل کردید، پیش گرفتید و رفتید، عرض کنم که از کالکم و اطهر. اینجا اطهر داریم به معنای پاکیزه تر. ما بله از کا، اگر از کا هم به اون معنایی که گفتیم، معنای اولی گفتیم به معنای طهارته، اگر از کا به معنای اطهر باشه، این یه چیز زشتی در میاد، میشه ذالکم اطهر لکم و اطهر، اینجور میشه. از کا اگر به معنای طهارت باشه، چون اطهر رو داریم، ذالک از کا لکم و اطهر، از کا اگر به معنای طهارت باشه، یعنی ذالکم اطهر و اطهر. تأسیس میگن اولای از تأکیده، که بگیم اینجا از کا به معنای اطهره و تأکیده دومی برای اولی. قاعدتا باید بگیم یه معنای دیگری است، تأسیسه، اون معنا به معنای نموه. پس اینجا ما مجبوریم از کا رو به معنای طهارت نگیریم، چون اطهر آمده بعدش. از کا یعنی انما، نموه بیشتر، زیادی بیشتر گیردون میاد، عرض کنم که رشد دیگری، برکت بالاتری خدا بتون میدهد و پاکیزه‌ترم هست اگر به اون جور عمل کنید. پس اینجا از کا به معنای انما یعنی نمو بالاتر، برکت بالاتر، زیادی بالاتر خدا به شما میده. پس اینم به معنای نمو در قرآن استعمال شده. در لغت دو معنا، حالا معانی دیگه هم گفتن، اونا غیر معروفه. این دو معنا برای طهارت هست. کتاب و زکات، یعنی کتاب معنای زکات طهارت، یا به معنای نمو، رشد، برکت، زیاده، امثال این. اینم که این مقدار مال را که خارج میشه زکات اسمشو میذارن، این دو معنا تناسبم داره، چون هم کسی که زکات مالشو بده هم از گناه دور میشه، هم باعث برکت مال میشه که تو روایات دارن. تناسبم دارد زکات با این دو معنا با مصداقی که میخوام عرض کنم که از مال جدا کن. این معنای لغوی. در اصطلاح فقها ها تعریفی که بر زکات میکنن وقتی وارد میشن کتاب و زکات، زکات چیه؟ هر کدوم تعریف خاصی بر خودشون دارن. مرحوم محقق در معتبر، مرحوم علامه در تذکره، زکات رو به معنای اصطلاحی اینجور تعریف کردن. میگه از زکات در تذکره و معتبر، از زکاه فشر اسمون لحق یجب فی المال. زکات اون حقی رو میگن که در مال واجب میشه. این قیدم دارد که یعتبر فیه النصاب، یعتبر فی وجوبهی النصاب. یه حق مالیست تو مال انسان، یه حقیست که درش نصاب هم معتبر شرعن، که اگر به حد نصاب رسید اون حق ثابت میشه، واجب میشه. اینو میگیم زکات، حق مالی که به مال انسان تعلق میگیره، که یعتبر فی وجوبهی النصاب. همین مواردی که زکات بهش تعلق میگیره، گاو، گوسفند، شتر، عرض کنم که گندم، جو، حبوبات، اینا هر کدومش نصاب خاصی دارن. پس یه حق مالی است که یجب در مال انسان این حق رو جدا کند، در وجوبش یعتبر حد نصاب. این تعریفی است که از زکات کردن. حق یجب و اسم از زکات برای حقی که یجب و فی المال یعتبر فی وجوبهی النصاب. این یه تعریف. این دو بزرگوار کردن، بعضی هم تبعیت کردن. مرحوم شهید در مسالک و در دروس اینجور زکات رو تعریف کرده، فرمود بر این که از زکات صدقتون مقدرتون به اصل شرع ابتداءن. تعریفیست برای زکات مرحوم شهید در مسالک میگه یا در دروس. صدقتون مقدره به اصل شرع. خب یه صدقه ای داریم، صدقات مستحبیست که اون تقدیری اندازه ای نگفت، هر کس دلش میخواد کم یا زیاد از مالش در راه خدا صدقه میده، صدقه میگیم اونو، اما اندازه شرعی معینی نداره. موکول کردن به نظر هر انسانی، هر چی دلش میخواد دوست میداره صدقه میده، کم یا زیاد. اما صدقتون مقدره به اصل شرع. اگر آیون یادشون باشه در کتاب حدود گفتیم فرق بین حد و تعزیر چیه؟ هر دوی عقوبتی است، اما تعزیر در شرع مقدارش معین نیست، موکول شده به نظر حاکم، هر چه نظر به ید الحاکم، تعیینش به دست حاکمه. یه جا میگه 30 ضرب شلاق، یه جا میگه 50 ضرب شلاق، یه جا کمتر، یه جا بیشتر، یه وقت میگه اینقدر جریمه مالی، 1,000,000، 500,000 تومان، 10,000 تومان، هرچ. تعزیر اون است که عقوبتی است که لا یقدر و به قدر در شرع، اما حد عقوبتی است که معین شده. 100 ضرب شلاق، 100 فرمود فضل دو هم 100 جلده، یا در یه جمع فرماد 80 در حد شرب خمر، 80 جلده، تعیین میکنه مقدار رو. یه جا اعدام فرماد و بنابراین پس حد اون عقوبتی است که مقدر شده شرعاً، اندازش معین شده و تعذیر معین نشده. این جام همینجوره. صدقات مستحب یک چیزی است که انسان در راه قسمتی از مال در راه خدا میده، اما در شرع معین نشده چقدر، اما اون صدقه‌ای که به اصل شرع مقدارش معین شده. عرض کنم که فرموده است در مثلا شتر به چند عدد که رسید اون وقت زکات داره، در گوسفند همینجور، در گندم و جو همینجور، در خرما اینقدر، در هر کدوم حالا بعد حد نصاب میرسیدیم. پس ایشون میفرماد مسالک صدقتون، زکات یه صدقه ایست که مقدرتون به اصل شرع ابتداءن، در شرع ابتداءن میزانش مقدارش مشخص شده، حد نصابشو گفتن. اینم یه تعریف، صدقتون مقدرتون به اصل شرع، اینم میگیم زکات. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر از بعضی نقل میکنه، اونا اینجور گفتن که مراد از زکات چیه؟ انها اخراج و بعض المال لین و الباقی بالبرکات. اون مالی که انسان از بین اموالش خارج میکنه به این نیت که بقیهش برکت پیدا کند، نمو داشته باشد، و تزید لصاحبه درجات، هم موجب برکات در مال برای صاحب عطا کننده درجاتی براش اضافه میشه، و یطهر المال من الحرام، اون مقدار مالی است که وقتی خارج شد موجب میشد مال طیب و طاهر بشد از حرام، و صاحبه من المزام، پاک بشد صاحبش از نواقص، از رذایل اخلاقی که در روایات داریم که موجب فضائل اخلاقی بر انسان، سخاوت میاره، بخل رو برطرف میکنه، این عادات زشت رو از انسان دور میکند، زکات. پس بنابراین اینم یه تعریف مرحوم صاحب جواهر نقل میکند. الا غیر ذلک
تا این تعریف دو تا معنای زکات را به کار برده، در صورت که یک لفظ وقتی اطلاق میشه باید دلالت بر یک معنا
این نه ببینید اینا تعریف میکنن زکات، نمیخوان استعمال و چیز بکن. میگه تعریف زکات چیه؟ میگید شما زکات، میگه اون مالی که وقتی خارج شد هم موجب برکت میشه، هم موجب طهارت میشه، هم موجب چیز اخلاق و
صدقه
رو میگیره. بله صدقه، بله نه آخه مقدر دیگه، اون وقت مقدر نیست، اینجا نگفته. حالا اینا تعریفاتی است که جامع مانع نیست، اینجور نیست که حتما نقض و ابرام. لذا صاحب جواهر هم میفرماد، میگه بعضی هم وارد شدن در این که این حد حد تامه، حد ناقصه، چون فرماد وجهی برای ادامه این بحث ها نیست، چون بحثی است که لاف ثمره تفی. همینقدر ما این رو معنا میکنیم که در لغت دو معنا براش گفته، معنای معروف طهارت و نمو. در شرع هم اینجور تعریف ها، حالا دو تا سه تا شما گفتیم، شما مراجعه بفرمایید، 18 جور علما تعریف کردن زکات رو، هر کسی رو سلیقه خودش. این معنای زکات شرعاً و معنای زکات لغتاً. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود بعد از اینکه کتاب و زکات که معناش رو گفتیم، میفرمود و هیه فی الجمله من ضروریات الدین. این زکات یکی از ضروریات دین است، وجوبش وجوبه، عرض کنم که ضروری است. ما در اسلام یک احکامی داریم که احکام عادی است، واجب است، یه احکامی داریم ضروری اسلامه، که اون وقت ثمرش این است که اگر کسی منکر شد از دین خارج میشه، موجب خروج از دین میشه، مرتد میشه، اگر حکمی از احکام ضروری باشد، ضروری دین باشد، شناخته بشه در دین به ضروره من الدین است، اگر کسی منکر شد کافر. پس این از ضروریات وجوب زکات از احکام ضروری اسلام است. مرحوم امام تعبیرشون اینه، فرمود و هیه، عرض کنم که فل جمله، حالا فل جمله میگیم، چرا میگه فل جمله؟ و هیه فل جمله من ضروریات دین و ان منکرها مندرجون فل کفار. کسی که منکر زکات بشه، قبول نداشته باشد زکات را، این جزء کفاره، از دین خارج شده.
این
حالا میرسیم، حالا میرسیم، حالا میرسیم، اجازه بفرمایید. مرحوم امام اینجور فرمودن و در عرض کنم که مرحوم سید رحمت الله علیه در کتاب عروه، ایشون هم یه همچه تعبیری دارن، ایشون تعبیرشون این است که بله، نقل معنای تعبیری که مرحوم سید داره، اونم من از کتاب عروه آورده بودیم، اگر پیداش بکنم اینجا. بله، مرحوم سید در عروه فرمود از زکات التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر. اینم عبارت مرحوم سید در عروه است که زکات رو فرمود و هیه از زکات التي وجوبها من ضروريات الدين و منکره مع العلم به کافر. مرحوم آقای خویی هم در تقریراتشون در شرح عروه، اونم ایشون هم اینجور تعبیر میکنن، فهیه ازن من ضروریات الدین الموجب لندراج منکرهی فی سلکل کافرین. پس همه قبول دارن نوعا فقها که این وجوبش وجوب ضروری، ضروری دینه، که لازمش این از وقتی ضروری شد اگر کسی منکر شد میفته جزء کفار و کافر است.
اما محقق نظرش اینه که همین فرمایش کردیم شما، باید منکر جهود باشه تا اینکه مرتد بشه.
بله.
اما بقیه نه، مطلقا گفتن.
حالا اجازه بدید ما داریم اول بحثه، حالا وارد میشیم، عرض میکنیم. خب پس امام فرمود از ضروریات دین است و منکرش کافر. مرحوم سید یه قید زد، فرمود منکرش مع العلم به، بداند این ضروری است، اون وقت میشه منکر. بحث در این که اگر کسی انکار کرد ضروری را، این کافر است یا نه، این بحث در کتاب الطهاره اونجا بحث شده. خود امام در اونجا در اقسام نجاسات یکیش کافر است، و کافر کیه؟ اون کسی که خدا را قبول ندارد، پیغمبر را قبول ندارد، یا منکر ضروری است، وقت اونجا مفصل بیان کرده. حالا فعلا ما اصل وجوبش را بعد مطرح میکنیم و بعد ضروری بودنش را و منکر. این سه مرحله باید بریم جلو، شما جلو افتادید. مرحله اول وجوب، میگیم زکات واجب است. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل میگیم زکاتی که از واجبات در اسلام که باید اقدام بشه روی زکاته؟ به دلیل قرآن و روایات. اما در قرآن روایات آیات بسیاری داریم که میفرماد اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، پس امر به زکات شده در آیات مکرر قرآن، امر شده به زکات، پس معلوم میشه زکات واجب است. این در آیات متعدد. بله بله،
امر استحبابی
آخه چرا؟ به چه دلیل؟ به چه قرینه؟ قرینه میخواد. اقیم الصلاة در ردیف صلات، اقیم الصلاة و آت و زکات. عرض کنم که در یه جا دیگه میفرماد، عرض کنم که بله اقیم الصلاة تکرار شده در آیات متعددی از نماز به اینجور. در یه جا میفرماد الذین امکناهم فی الارض، اگر تمکن بهشون دادیم و قدرتی در روی زمین پیدا کردند، اقام الصلاة و آتوا الزکاة. در سوره حج الذین امکناهم فی الارض، به شکرانه این قدرتی که ما در دنیا بهشون دادیم، اینها عرض کنم که اقام الصلاة و آتوا الزکاة. پس این دلیل قرآن مسلم. در روایاتم، در یکی از روایات مرحوم کلینی نقل میکنه، در روایت صحیح عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لما نزلت آیت الزکات، وقتی آیه زکات و نازل شد، کدوم آیه زکات؟ فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. این آیه رو میگیم آیه زکات، چون امر میکند پیغمبر بگیر ازشون، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. این تای تطهرهم میتوند تای عرض کنم که خطاب باشد. تطهرهم یعنی تو با گرفتن زکات ازشون اونها را پاکیزه میکنی، یعنی ایها الاخذ، ای پیغمبر که ازشون زکات میگیری، تو تطهرهم، پاکیزه میکنی اونها را با این گرفتن زکات، و تو زکیهم، اونها را این تزکیه، اینجا دیگه مرتبه عالی طهارت، تو زد تو تطهرهم و تو زکیهم. میتونیم هم تا رو تای تأنیث بگیریم که به صدقه برمیگرده، خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و صدقه، که صدقه اونها را پاکیزه میکند یا صدقه اونها را تزکیه میکند، هر دوش احتمالش هست. تا رو تا برای خطاب بگیریم، خطاب به پیغمبر، یعنی ایها الاخذ، تو که میگیری ازشون، تو پاکیزشون میکنی با این گرفتن، یا نه خود این صدقه موجب طهارتشون میشه. خب فرمود وقتی این آیه نازل شد، در ماه مبارک رمضان بود، امام صادق میفرمود عرض کنم که انزلت فی شهر رمضان، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منادی، امر کرد پیغمبر منادی رو، فنادا فی الناس ان الله فرض علیکم الزکا کما فرض علیکم الصلاه. بعد از اینکه این آیه نازل شد، خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر دستور داد منادی بین گروه ها و جمعیت های مردم ندا بکند ایها الناس فرض الله علیکم زکات. پس زکات واجب شد، بنابراین اینم دلیل بر وجوب زکات، که این آیه وقتی نازل شد، پیغمبر فرمود یه حکم الهی، فریضه الهی نازل شده است به عنوان زکات. اینم روایتش، روایت یک از باب یک از ابواب ما یجب و فیه زکات در وسائل. یه روایت دیگه هم باز داریم که دلالت بر وجوب زکات داره. حالا بالاخره با تکلیف بود، پیغمبر میفرستاد ازشون میگرفتن، اگر مخالفت میکرد نمیدادن، باشون برخورد میکرد. نه اونجور زکات این بله، ولی عاملین اینجا از مأمور داشتن برای این کار. روایت دیگر عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا، این دو بزرگوار فرمودن فرض الله الزکاة مع الصلاة، خداوند هم نماز واجب کرده هم زکات واجب کرده. پس ان الله یا فرض الله الزکاة مع الصلاة. خب این دو روایت، روایات متعدد دیگر داریم، حتی در حد تواتر که دلالت بر وجوب زکات داره. و علاوه بر این عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمود بر این که از زکات و اخت و صلات، این اخت صلات خواهر خونده نماز است. و ما میبینیم در قرآن در آیات متعددی که امر به نماز شده، امر به زکات هم پشت سرش شده. این از باب اهمیت نماز، زکات، اهمیت نماز. یعنی همینجور که نماز در اسلام رکن است، از ارکان هست، همچنین زکات هم رکن است و از ارکان. در روایات اهتمام بالایی به زکات شده تا جایی که روایت قبلا خوندیم که فرمود بنی الاسلام علی خمس، بنا اسلام بر پنج پایه است: الصلات و صوم و زکات و الحج. زکات هم یکی از ستونهای دین، از ارکان دین اسلام است. پس از همین عنایت ویژه‌ای که به زکات هست که هم امر به نماز میشه، امر به زکات قرینه هم، اینا رو خداوند مقارنه هم قرار داده. اهمیت که در روایات فرمود از جایی که بنی الاسلام علی، از مجموع اینها ما استفاده میکنیم که زکات واجب است و وجوبش وجوب ضروری است، در حدی است که مثل نماز. چجور نماز میگیم؟ از ضروریات است. اینم در ردیف اونه، اخت او مقارن او قرار گرفته. همجور که در روایت نماز رو از ارکان میدونه، زکات هم از ارکان دانسته شده. بعضی میگن این که در قرآن تأکید میشه، قرینه قرار داده میشه زکات با نماز، این اشاره به معنایی است که خداوند خود بفرماید دین ما همش دین معنوی نیست، مادی هم هست. هم نماز خواسته شده در دین از شما، هم زکات که اموری است که برای کمک به فقرا و عرض کنم که افراد بی بضاعت. زکات هم چون عنایت ویژه روش هست، برای این است که فقرا تأمین بشن، گرسنه نمونن، زندگیشون تأمین بشه. برای اینجا بنابراین از همین آیات ما هم وجوب را میفهمیم که زکات از احکام واجبه اسلام است، و هم شدت وجوب ضروری بودن که هم کنار قرآن صلات قرار گرفته، و هم اهتمام به این که مما بنی الاسلام علیه. از این جهت میگیم پس زکات واجب است در اسلام، علاوه بر این از ضروریات است، از هم به همین اهمیتی که داده شده در وجوب زکات میفهمیم وجوبش وجوب ویژه است، وجوب رکنی است، وجوب ضروری است. خب وقتی واجب شد در این حد، ببینیم اگر کسی منکر بشه، پس اصل وجوبش معلوم که زکات از احکام واجب است، شدت و اهتمام بهش میفهموند ضروری بودنش که یک امر واجب ضروری دین است. خب ضروری که شد یه لازمه ای دارد، لازمش این است که اگر کسی منکر شد، عرض کنم که از دین خارج می شد. این یه معناست که انکار اگر کرد، حتی در بعض روایات دارد که اگر کسی منع از زکات، نه انکار، انکار نکرده، قبول داره زکات، میدونه زکات در اسلام واجب است، ضروری هم هست، اما زکات نمیپردازه. در روایات میگه کسی که منع کرد کافر است. اطلاق کافر بر تا منکر زکات شده، و هم اطلاق کافر بر ممتنع تارک، اونی که ترک بکنه. حالا این چه کفری است؟ آیا مطلقا منکر کافر است یا معل علم به کافر است؟ اگر کسی منکر شد کافر میشه، یا حتی اگر ترکم کرد کافر میشه؟ معنای کفر چیست؟ اینا یه بحثیست که انشاءالله بحث بعدی خدمتتون عرض میکنیم. چرا مجاز؟ کدوم بگیم؟
نه اینجا کنم
حالا کفر رو میخواد بگید، حالا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد.